بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرمایش محقق اصفهانی در بحث گذشته در مقام نقد کلام محقق خراسانی و به عنوان نظریه دوم مطرح شد. ما عرض می‌کنیم که فرمایش ایشون از دو جهت قابلیت نقد را دارد. اولا این که ایشون ادعا کردند که مراد محقق خراسانی از اون چه در مقام فرق میان مسئله اجزا و دو مسئله دیگر مطرح کرده اند این است که بحث در مسئله اجزا عقلی است و در مسئله مر و تکرار، بله این نیست که اینطور، من گفتم این است، بله بله این نیست که بحث در مسئله اجزا عقلی است و در مسئله مر و تکرار یا تبعیت قضا لفظی است. این ادعا با ظاهر قریب به صریح کلام محقق خراسانی منافات دارد، چون ایشون در کفایه می فرمایند البحث ها هنا، یعنی الاجزا فل اتیان به ما هو المعمور به یجزی عقلن، به خلافهی فی تلک المسئله فإنه في تعيين ما هو المأمور به فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. صریح بیان آیه آخوند روشنه که بحث عقلی و دلالتیه، بحث عقلی و لفظیه، لذا حمل کلام ایشون بر غیر ظاهرش یک مقدار مشکل. علاوه بر این که نه اون ثانیان حد در همین بحث، در همین بیان ایشون، علاوه بر این که شاید نظر محقق خراسانی در این عبارت و اون چه که در مقام فرق میان مسئله اجزا و مسئله تبعیت قضا از ادا مطرح می کنن این باشد که فرق میان این سه مسئله از دو جهت است. یک، از جهت لفظی و عقلی بودن. و از این جهت بحث اجزا عقلی است، اما بحث از دو مسئله دیگر لفظی می باشد. لذا از این حیث دو مسئله دیگر تفاوتی با هم دیگر ندارند. دو، از جهت اختلاف در جهت بحث و از این جهت هر سه مسئله متفاوت از هم دیگر هستند، چون جهت بحث در اجزا وفا و عدم وفاء معتی و به از مأمور به هست، و جهت بحث در مر و تکرار اثبات مطلوبیت واحد بنابر مره و مطلوبیت متکثر یا متعدد بنابر تکرار است. و جهت بحث در تبعیت قضا از ادا وحدت یا تعدد مطلوب است. بنابراین منافاتی ندارد که محقق خراسانی از حیث عقلی و لفظی بودن فرق میان مسئله اجزا و دو مسئله دیگر را بیان بکند، و از حیث اختلاف در جهت بحث فرق میان هر سه مسئله را با هم دیگر بیان نماید. ولذا نیازی به نفی تفسیر اول و حصر کلام محقق خراسانی در تفسیر دوم نیست. این در واقع ببینید چه دایی داره ما بیاییم حتما بگیم آقای آخون مرادش لفظی و عقلی بودن نیست، بلکه فقط اختلاف جهت بحثه. نه، ظاهر کلامش کاملا دلالت داره، ولی محقق خراسانی میخواد بفرماید که ما دو جهت فرق داریم. یه فرقی وجود داره که مسئله اجزا را از دو مسئله دیگه جدا میکنه و اون عقلی و لفظی بودنه، اما با این فرق دو مسئله دیگر اشتراک دارن، هر دو بحثشون بحث دلالت و لفظه. در جهت دوم فرق، فرقی رو بیان میکنن که هر سه مسئله از هم دیگه متمایز بشن و اونم جهت بحثه. پس از حیث لفظی و عقلی بودن فارق بین مسئله اجزا و دو مسئله دیگره، اما از حیث جهت بحث فارق بین تمام این مسائل از هم دیگر است. لذا ما نیازی نداریم حتما بیایم آقا بگیم اراده نکرده این معنا را که خلاف ظاهره، بلکه این معنا را به خصوص اراده کرده. نه، هر دو معنا را میتواند اراده بکند و ظاهر کلام محقق خراسانیم هر دو جهت بحث را میتواند دلالت کنه. اختلاف بله نوع بیان ایشون چرا مشخصه ان در بحث تبعیت قضا که ایشون مطرح میکنه کاملا ازش استفاده میشه. غایت الامر میگه این تبعیت قضا که خود تبعیت خود به خود بحث تعدد مطلوب و عدم تعدد مطلوب رو به همراه داره. اصلا تبعیت در صورتی است که تعدد مطلوب باشه، اگر تعدد مطلوب نباشه تبعیتی در کار نیست. لذا میگوید که در بحث تبعیت قضا از عدم ما دلالت این امر را بر تبعیت، کدوم تبعیت؟ تبعیتی که لازمه اش اینه که حتما تعدد مطلوب داره چی باشه میکنه. لذا بحث تبعیت قضا از ادا و بحث خدمتش مره و تکرار هر دو بحث دلالتی هن طبق بیان ایشون. اون دلالت دارد بر مطلوبیت یک واحد یا مطلوبیت متعدد یا متکثر، از اون داریم بحث میکنیم. و این دلالت دارد بر چی؟ تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. لذا از این جهت این دو تا مسئله اشتراک دارن، اما در عین حال متفاوت از مسئله اجزا هستن، چون اون بحث عقلی است طبق بیان محقق خراسانی، این بحث این دو تا بحث دلالی و لفظی. اما جهت سوم بحث فارق بین هر سه مسئله از هم دیگره، یعنی جهت بحث در اول چیزی است، در دوم چیزی و در سوم چیزی. لذا دایی نداره ما حتما بیاییم خدمت شما عرض بشه مسئله رو کلن تفسیر رو، یعنی تفسیر بکنیم که خلاف ظاهره کلام آیه آخونده. در بحث تبعیت قضا از ادا مر و تکرار بحث دلالت صیغه رو ایشون مطرح میکنه، اما در رابطه با بحث اجزا بحث عقل رو مطرح میکنه. بلاکه درست بله علاوه
بر
درست.
اما در بحث تبعیت قضا از ادا این تفسیر بس تعبیر مطلب وحدت
مطلب اصلا مطرح نمیکنه، تبعیت رو مطرح میکنه.
مضاف علی اگر اون تفسیر دوم شما رو بپذیریم بعد ایشون میگه فلا اول قطعا بین المسائل.
خب
چرا؟ چون طبق تفسیر دوم شما هر سه مسئله خب همین ربطی نداره. طبق تفسیر اول شما فلا اول قطع بین المسئلت و المسئلت هایی
درست،
حالا ایشون همین تصدیق کرد.
خب درسته،
ارتباطی بین مسئله اجزا با اون دو مسئله نیست دیگه، نمیگه هیچ ارتباطی بین این سه مسئله نیست.
خب همین یعنی چی؟ وقتی ما میگیم مثلا در نه وقتی میگیم ارتباط بین مسئله تبعیت قضا از ادا با اون دو مسئله نیست، یعنی چی؟
اولا یکی فلا قول قطع بین مسئلت و مسئلتن، این مسئله اجزا و مسئلتن
کو؟ دوباره عبارتشو بخونید تا بگید
آخر تا آخرش میشه.
دنجه دارید؟
از صفحه دوم آشیه
یک. خب آگاز الفر، خب ها احسنتون، اتفاقا همین تأیید میکنه مسئله رو. ببینید اگر نه دومی رو اگر بخواد ببینید این رو بگه مرحوم آقای آخوند که علقه بین این مسئله و اون دو مسئله وجود نداره به حسب دلالت و عقل، اتفاقا بین این مسئله و مسئله مر و تکرار علقه وجود داره.
این مسئله یعنی منظورش مسئله اجزا بین مسئلتین، یعنی مر و تکرار و تبعیت قضا از ادا.
خب
شما اگر مسئله اول رو بخوایم تبعیت قضا از ادا بگیریم خیلی عبارت چی میشه؟
و هكذا الفرق بينه وبين مسألة تبعية فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدم بخلافه هذا فإنه كما أعرف إن الاتيان من يزع الآن أن اتيانه ثانيا أدعا أو أرضا أو لا يزع فلا ألغة بين المسألة والمسألتين. درست ببینید این جنبه درسته، این مسئله یه دلالتشو دلالت داره. ببینید نه حالا درست نه اون من نمیخوام بگیم اینه، این جای عبارت به همون بحث دلالت و عقل اشاره داره. ببینید این که ما بیاییم نفی کنیم عقلی و دلالی رو واقعا با ظاهر کلام ایشون سازگاری نداره. یعنی کلام
ظاهر رو گرفته خواهد
کی؟
ایشون آیسفانی اول ظاهر رو فهمیده.
بله.
همین ظاهر از عبارت در میاد.
میگه مراد این نیست. میگه مراد این نیست. میگه مراد این نیست. ما میخوام بگیم چه اشکالی داره که اصلا مراد همین باشه. در عین حال در متن کلام ایشون ما نمیخوام ظاهر بگیم و خیلی صریح ایشون آمده، اگه بیش صراحت میگفت که دیگه نیاز نداشتیم که این توجیهات رو بکنیم، این مسائل رو مطرح کنیم. نه، در متن بیان ایشون که بحث دلالت بر تبعیت، در بحث تبعیت قضا از ادا، بحث دلالت بر مطلوبیت واحد در چی؟ در مره و تکرار، و بحث اجزاء عقلا در اونجا رو مطرح میکنه. از لب کلام ایشون اختلاف جهت بحث رو ما میتونیم استفاده کنیم. خب ببینید، نه ایشون میخواد بگه
اگر چه ظاهر کلام ایشون این که عقلی و لفظی بودن رو میگه، ولی قرض و مراد جدیش این نیست.
نه نه، چه اشکال داره؟ نه نه، ما میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم چه اشکالی داره که محقق خراسانی در مانه نفی هم جهت تفاوت عقلی و لفظی رو میخواد مطرح بکنه که این خودش یه فارقه، و هم جهت اختلاف جهت بحث رو میخواد مطرح بکنه. کدوم؟
عقلی و لفظی بودن به تنهایی
بیوقت فارق باشه؟ نه، فارق کل نیست، اما فارق حرف بقید. اما فارق بین مسئله اجزا و اون دو مسئله دیگه هست.
ببینیم، معنی اسپانیا تو تایید مش همینه، اگر چه ظاهر کلام محقق فرانسوی اینه که تفاوت رو در عقلی و لفظی بودن میدونه، اما اگر کسی بخواد تفاوت رو در عقلی و لفظی بودن بدونه، نیاز به طرح سه مسئله جداگونه نداریم، بلکه می توانیم در یک عنوان کلی بحث کنیم. لکه میگه قرض جدیش، یعنی اونی که در متن کلامش خوابیده، همون تفاوت به ملاق و جهت و قرض.
ببینید، ما میخوام بگیم چه دایی داره که ما بیاییم خلاف ظاهر کلام ایشون رو، بلکه صریح کلام ایشون رو بخوایم مرتکب بشیم؟ اصلا دایی نداره. چه اشکال داره محقق خراسانی؟ ببینید، ما میخوام بگیم آقا اگر فرق بین این مسئله و دو مسئله دیگر رو مورد نظرش باشه، به دلالی و عقلی قابل تفاوته. حالا این که شما مبناتون اینه که مجرد عقلی و لفظی بودن مسئله و تعدد مسئله رو به همراه نداره، اون چیز دیگه است. مرحوم آقای آخون ممکنه بفرمایید نه خیر آقا، همین که یک موضوع عقلی بود یکی مسئله لفظی بود، این خودش قابلیت تعدد برای مسائل رو فراهم میکنه. میخوام بگیم چه دایی دارد که شما بیاید بگید نه حتما مرادش این نیست، نه ظاهر کلامش که، بلکه ظاهر قریبه به صریح کلامش اینه که دلالت در، یعنی بحث در اجزا عقلی است و بحث در اون دو مسئله دیگه چیه؟ دلالیه. یعنی در حقیقت مرحوم آیا آخوند دو جهت بحث رو و دو جهت فرق رو مطرح کنه، یک دلالی و عقلی بودن، این فارق بین اجزا و دو مسئله دیگه است، فارق کل نیست، اون دو تا دیگه اشتراک دارن. ولی در این حال بیاد جهت سوم نم در بطن کلامش، چون ظاهر کلامش تفاوت به عقلی و لفظی بودنه، همونطور که اکثر اعظم اینو فهمیدن، اکثر علما از بیان مرحوم آیا آخون همینو فهمیدن که ایشون نظرش به عقلی و لفظی بودن، و علاوه بر این در متن بیان ایشون، در متن بیان ایشون، در متن طرح مسئله ازش میتونیم استفاده کنیم که جهت بحثم مورد نظرشه. در چه جهت؟ در جهت فرق بین کل سه مسئله. و ثانیاً محقق اصفهانی فرمودن مراد از اجزا در مبحث اجزا وفاء معتی و به نسبت به آنچه است که امر اقتضا دارد، که اگر وافی بود امر ساقط می شود. و همینطور مراد از عدم اجزا عدم وفاء معتی و به نسبت به آنچه است که امر اقتضا دارد. که اگر وافی نبود امر ساقط نمی شود و اتیان دوباره عمل را می طلبد چون امر باقی است، چون امر باقی است. و بر این اساس بحث از اجزا و عدم اجزا یک بحث ثبوتی است و تنها عقل حاکم به اجزا یا عدم اجزا در این مقام میتواند باشد. و نمیتواند هر یک از اجزا یا عدم اجزا به معنای مذکور در سخن قائل به اجزا یا عدم آن از مدالیل امر قرار بگیرد، چون بحث وفاء فی الخارجه، همطور که تصریح میکنه مرحوم آقای اصفهانی. و در این صورت کلام ایشون مبنی بر این که اگر مدعای قائل به اجزا یا عدم آن امری مربوطه به مدالیل امر باشد، این مدعاین مدعای قائل به مر و تکرار نیست، این کلام بی‌معناست و باید تنها فرق میان مسئله اجزا با دو مسئله دیگر را لا محاله به تفاوت بحث به حسب مقام ثبوت برگردانیم، در حالی که با توضیحی که قبلا عرض شد اصل تفاوت میان هر سه مسئله مربوط به مقام اثبات و دلالت است. ببینید نکته اینه که محقق اصفهانی فرمودن که اجزا یعنی چی؟ اجزا فرمودن یعنی وفاء معتیوبه فل خارج عن المأمور به، قید حتی فل خارج میاره، این رو میگیم اجزا. اصلا عدم اجزا یعنی چی؟ عدم اجزا یعنی عدم وفاء معتیوبه از مأمور به فل خارج. خب بحث پس بحث خارجی شد، بحث ثبوتی شد، بحث واقع شد که آیا این مأمور به اضطراری که ما آمدیم انجام دادیم وفای از مأمور به واقعی دارد یا ندارد. خب اگر ما اجزا رو به همین معنا بگیریم و با همین وضع پیش ببریم، چگونه میتونیم بگیم اگر مراد از اجزا و عدم اجزا در قول قائل به هر یک از اینها امری مربوط به مدالیل امر بود، چجور به مربوط به مدالیل امر باشه؟ شما بحث اجزا رو میاد میگید وفاء معتیوبه فل خارج، این وفاء معتیوبه فل خارج مربوط به عالم ثبوته، ربطی به مقام دلالت اصلا نداره، لذا فرمودید بنابر عدم اجزا چون وفاء نداره. امر ساقط نمیشه، امر که ساقط نشد به اعتبار بقاء امر، نه به اعتبار دلالت امر، به اعتبار بقاء امر اتیان دوباره باید انجام بگیره. لا محاله بحث، یعنی اجزا اگر به این تفسیر و با این تحلیل مطرح بشه، بحث فقط در خصوص ثبوت قابل طرحه. و حالون که ما عرض کردیم در گذشته که بحث ثبوتی بحث مقدماتیه و اصل بحث مربوط به مقام اثبات و دلالته. بله. خواهم فرض شما میخوام بگیم یعنی چی؟ با وجودی که شما دارید اجزاء رو اینطور معنا میکنید. بله اگر ببینید ببینید شما نه ببینید اگر بیاید اجزاء رو طوری معنا کنید، نه
اجزاء مقام ثبوت مربوطه بحث عقلی، بعد به متعالی و الفاظ مستعمله اشاره رفتی نداره،
نه
مقام مطلوبیت و مطلوب ببنید، بعد میگیم رو فرضاً از این بگذاریم،
بله
اجزاء رو مثل بحث مربوط اشاره به مدالی برش کردونیم، باز هم این هم دیگه نیشتن.
بله حالا بیان ایشون رو نگاه کنید که قشنگ چیز بشه کلامیشون. بله اگر شما در اینجا آورده باشید عبارتشون، فلو کان ما یدعیه القائل بالاجزاء و بعده می من مدالل الامر اللفظی. سوال ببینید، فلو کان اگر باشد ما یدعی، چطوری ما یدعیه باشه؟ سوال اینه با این تحلیل. شما اگر ببینید در معنای اجزاء معنایی رو مطرح می کردید که می شد بحث وقتی شما میاد اجزاء رو به این معنا میگیرید، خب نه اون زمان نمیتونید بگذارید که امکان گذشتن باشه. امکان گذشتنش به اینه که ما بیاییم بگیم اجزاء فراتره، هم مربوط به مدلول قابل تر، هم مربوط به ثبوت قابل تره.
خب
نه این نیست. ببینید بیان ایشون کلام ایشون طوری است که بحث فی الخارج رو که مطرح میکنه میگه اجزاء یعنی این. خب
اینو میگه ولی حالا که از این بگذاریم،
از چی بگذاریم؟ از معنا بگذاریم؟
از این معنای کلام براش نه. ما اصلا معنای عقلی رو نمیگیریم، معنی ثبوتی نمیگیم، معنی اثباتی نمیگیم.
بگید معنی اثباتی چیه؟
بحث جدلیه دیگه، بحث برهانی که
این این حرف رو در زمان شخص میزنه که بیاد بگه که بله اگر ما بیاییم معنای دیگه از اجزاء داشته باشیم و معنای اجزاء این باشه که قابل تصویر به حسب مقام اثبات باشند،
برهانی
نه
بحث جدلی دیگه میگه حالا شما خب. فرض کنید هر جوری میخواید فرض کنید بحث رو اثباتی بگیرید، ما که گفتیم نمیشه اثباتی گرفت، حالا فرضاً شما هر جوری دوست دارید اثباتی بگیرید بازم عین
این حرف در صورت قابل طرح قابل زدن که امکانش باشه که اگر ادعای ایشون این باشه ده. خب حالا اینو مثالسن رو بگیم، و سالسن ایشون فرمودن بحث از اجزا و عدم اجزا، سالسن دیگه ها دو جهت گفتیم، نه سالسن پس اشتباه کردیم، بله نه و سالسن ایشون فرمودن، بله و اول سه جهت و سالسن ایشون فرمودن بحث از اجزا و عدم اجزا مترتب بر مسئله مره و یا تکرار است و این سخن درست نیست، چون ترتب مسئلهی بر مسئله دیگر متوقف بر آن است که مسئله متأخر و متوقف فقط بر اساس یکی از نتایج اثباتی یا سلبی در مسئله سابق و متوقف علیه قابل طرح باشد. مثلا بعضی بحث از صحیح و اعم را متفرع بر اثبات حقیقت شرعیه در مبحث ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه دانستن. چرا متفرع میدونن؟ میگن بر یک طرف قضیه، یعنی اثبات حقیقت شرعیه شد، اون وقت ما میتونیم بحث کنیم که آیا وضع به صورت برای صحیح انجام گرفته یا برای چی؟ اما اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نشدیم، این بحث قابل جریان گفتن نیست، یعنی یک طرف قضیه. و اما اگر بحث در مسئله جریان پیدا بکند، چه نتیجه بحث در مسئله دیگر اثباتی باشد و چه سلبی و چه هیچ کدام، ترتب اون مسئله، ادعای ترتب اون مسئله بر این مسئله بی‌معناست. و در ما نحن فی، چه در مبحث مره و تکرار قائل به مره شویم و چه قائل به تکرار بشویم و چه قائل به هیچ کدام نشویم، بحث از اجزا و عدم اجزا ثبوتن یا اثباتن جریان دارد. لذا ادعای ترتب و طولیت در کلام محقق اصفهانی نادرست و غیر قابل توجیه است. نظریه سوم، نظریه حضرت امام است که تفاوت به موضوع می باشد. بله؟ اصلا با توجه به توضیحی که ما دادیم، با توجه به توضیحی که در بحث ما در بحث اجزا مطرح کردیم، طرح نزاعی که مطرح کردیم، مثلا ما اصلا اول بحثمون در اینه که این امر دلالت دارد بر این که متعلقش تمام مأمور به هست یا تمام مأمور به نیست. از مأمور به مشخص نشده، نه بس به وحدت یا تعدد یا تکثر. چی؟ بله خب، چه ترتب داره؟ اصلا ما در بحث مره و تکرار به نتیجه اصلا نرسیدیم. خب نرسید. خب طبیعت نیاز به بحث مره و تکرار نداشت. ببینید اصلا این که دلالت بکنه امر بر طبیعتی که یک امر مسلمه، این شک نیست. خب
بس اول باید حدود مأمور به مشخص بشه تا بحث کنیم این مأمور به با این حدود، یعنی با اون اجزا شرط شما فرمودید، آیا اگر بیاری موسی هست؟
خب این خب ببینید، این متفرع بر اینه که مثلا ما اگر در اونجا نتیجه گرفتیم مره را، بحث جریان داره. یا نه، اگر نتیجه گرفتیم تکرار را، این بحث جریان داره و الا نداره. بس ترتب را من میخوام بگم. اما اگر آمد اصلا هیچ یک از اینا رو ما نتیجه نگرفتیم، نه مرهش و نه تکرارش رو، آیا در این حال ما مره رو معین نکردیم، تکرار رو معین نکردیم، این مسئله مترتب بر اینه که روشن بشه مرتن او تکرارن؟
بر مرهش اینکار مترتب بیتره. ایشون میگه دیگه بر مسئله مجبوریت و مأموریت مترتبه.
تقریبا
بحث مرور تکرار مترتبه این ایراد وارد بشه.
چرا؟
ایشون میگه بحث در مرور تکرار در مقام بیان مأمور به است که مأمور به دفعتن یا دفعات و این لترتب علی الاول. علی الاول کدومه؟ بیان حدود مأمور به، نه بیان مرور یا تکرارش کرد.
ببینید ما پس چه جور ترتب شما درست میکنید؟
ترتب برای چون جهت بحث در مرور تکرار بیان حدود مأمور به است. خب لذا قطعا بحث ایزا و اتمام حدود مأمور به.
خب ترتب، ترتب در صورتی است که خوب دقت بکنید. این من اول مثال زدم،
بحث شما رو گرفت ما جواب. شما میگید بحث از اجزا مترتب بر بحث مرور و تکرار نیست. چرا؟ چون به لحاظ قواعد زمانی بحث ترتب و دیگر خب مطرح میشه که بحث در یه زاویه مثلا اثباتی تر بشه، مثل بحث حقیقت شرعی سعی عملی که متولد بر حقیقت شرعی است و در جهت سلبی مثلا مطرح نشه. حالا که در مانند و فی چه در بحث مرور و تکرار چه غالب مرور بشیم، چه غالب تکرار بشیم، چه غالب عدم دلالت بر حرف هیچ کدام بشیم، باز هم بحث ایزا مطرح میشه. ما میخوام بگیم آقای اصفهانی بحث ایزا رو متوسل بر بحث مرور و تکرار نکرد که این ایراد وارد بشه.
اگه بیان ایشون خوب دقت کنین، نه بیانش هست، شما نگاه بکنید وقت بحث مره رو معنا میکنه، بعد از تعیین این که اجزا یعنی وفاء معتی و به از مأمور و به که معنا میکنه، وفاء معتی و به از مأمور و به، بعد اول اینو میگه مره یعنی دفع یا فرد. بعد از این که این رو مطرح میکنه میفرماید اجزا یعنی وفاء معتی و به از مأمور و به، چه فرد چه دفعه. دقت بکنید. و وقتی که یعنی در واقع اینطور میگه، میگه وقتی که ما مشخص کردیم که خود عبارتش داره، مشخص کردیم که معنای مر یعنی امر دلالت بر فرد دارد، امر دلالت بر دفع دارد، بحث میکنیم که آیا این فرد یا این دفعه مجزی از مأمور به هست یا نه. در متن بیانش این خب اگر به این معنا بخوام بگیریم، دقت بفرمایید، اگر به این معنا بخوام بگیریم باید بگیم بحث از خدمت شما اجزا مترتب بر بسیاری از مسائل دیگره، و حالا که اینطور نیست ببینید حد، ببینید حد عرض کردم، ببینید ما در بحث دلالت امر بر وجوب هم نتیجه گرفتیم، میگیم آقا امر دلالت بر وجوب داره، درسته؟ حالا اگر کسی آمد همچین بحثی رو نکرد که امر دلالت بر وجوب داره یا نه، امر دلالت بر وجوب داره یا نه، میتونه بحث از اجزاء رو مطرح بکنه یا نه؟
نمیتونه.
چرا نمیتونه؟ اصلا واجب و غیر واجب بودنش کار نداریم، اما مأمور به هست، عمل مأمور به هست. نه اصلا ما اصلا نتیجه در وجوب و استحباب نگرفتیم. ما میخوام اول اینطور بگیم، بگیم
مأمور به نیست دیگه، مأمور به یا وجوبی و استحبابی دیگه، مگه مأمور به اباحه‌ای هم داریم یا حرمت یا کراهت دیگه،
حرف چیز دیگه ای. دقت بکنید،
اصلا نمیگه بحث از اجزا مترتب بر بحث مرور و تکرار تو اینا شما وارد بشه، میگه بحث از مرور و تکرار به مدلول هم مربوطه و بحث اجزا هم مترتب بر تشکیل.
اصلا ترتب معنا نداره اینجا. نه ترتب معنا نداره آقای حسین، دقت بگیم ترتب به این معناست که نتیجه ای را که ما در اونجا بگیریم فرعی پیدا میکنه، این نتیجه حاصله که حاصل شد حالا بحث میکنیم، مثل بحث ثبوت حقیقت شرعیه، میگیم در بحث ثبوت حقیقت شرعیه نتیجه میگیریم ثبوت حقیقت شرعیه رو، حالا که ثبوت حقیقت شرعیه شد بحثی برش مترتب میشه، مبنی بر چی؟ مبنی بر این که آیا حالا که شما ثابت کرده حقیقت شرعیه دارید، حقیقتتون حقیقت صحیحه یا حقیقت عام؟
مدلول هم مشخص شد بحث ایزا مطرح میشه، اگه مدلول هم مشخص نشد بحث ایزا مطرح میشه.
ترتب نه،
باز سلبی ایجابی که شما میگه ما پیاده میکنیم، بحث ما میگه نه، اون ایشون میگه بحث از ایزا مترتب بر مدلول هم، اگه مدلول هم مشخص شد بحث ایزا مطرح میشود، اگه مدلول هم مشخص نشد بحث ایزا مطرح.
در صورتی که یک سلب قضیه اثبات قضیه، اما اگر بحث بر آقا ببینید، ببینید سوال
آیا اگر ما در اونجا قائل به تکرار بشیم این بحث مطرح میشه یا نمیشه؟
ما اصلا متفرع بر بحث تکرار رو مطرح نکردیم.
نشد.
باشه،
ما میگیم اصلا این حرف حالا عبارتش نگاه بکنید، عبارت دوباره نگاه بکنید، عبارت نگاه کنید دوباره. حالا عبارت نگاه کنید دوباره. کنه میشه. خب سه. امام حضرت امام بله دیگه نمیرسیم زمین. خب ببینید پس در حقیقت حضرت آقای محقق اصفهانی بحث اختلاف جهت بحث رو مطرح میکنن، مرحوم آقای آخون بحث اختلاف در دلالت و عقل رو مطرح میکنن، حضرت امام تفاوت به موضوع رو قائله، میگه اصلا ما بحث خدمت شما عرض بشه اختلاف جهت بحث متفرع بر اختلاف موضوع، چون موضوع ها متفاوت از هم دیگر هستن، به این اعتبار سه تا مسئله درست شده. ولذا فرمایش آقای آخون رو اظهار تعجب میکنن که حالا ببینیم فرمایش ایشون تا چه حد مورد قبول قرار میگیره و دیگه نتیجه بگیریم که بنا داشتیم امروز تمومش کنیم این بحث رو. خب ان شاء الله برای فردا میگیم.